بسم الله الرحمن الرحیم. استاد شونیشتی، مکاسب دو، خاتمه مکاسب محرمه، صفحه 159،
هجدهم مهرماه 92.
و في بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب بلا شرطين ثم خب دو تا بحث مطرح بود. یکی این که آیا بیع خط مصحف، اجازه بفرمایید بیع خط مصحف یا اول مطرح کنیم یا دیگه وقت ما شروع میکنیم بذارید لااقل دو جمله بگیم و بفرمایید. حالا با هم شروع
شد از اول داشتم بادا بوده در شما سر زمانی بود این روایت عبی بسیر اونطوری که میگه نماکان این روز زدن در قامت شما قامت رو مهراب من رو کردی و جان
بله
قامت این دیوار
بله من از این مراش کردم به جدار و همون خواهد بعضی قامت رو گفتن این محل قیام به صلات محراب. حالا مهم نیست برای حال هر دوش گفته شد بعدش هم که میگه و کان بین الحائط و قرینه یه که قامت من دیوار باشه. خب دو تا بحث داشتیم، بیکن که آیا بیع خطوط قرآن جایزه یا نه بیع و شرائش. یه بحث دیگه هم زبنت مطرح شد، آیا اجیر شدن برای کتابت قرآن جایزه یا نه. دقت بفرمایید، اگر قرار باشه بیع و خطوط را جایز بدانیم قطعا اجیر شدن برای کتابت مشکلی نخواهد داشت. فرض اینه که بیع و خطوط جایز، اجیر شدن برای کتابت علل قاعده چه مانعی میتونه سر راهش باشه؟ مقتضی موجوده، مانع دلیل میخواد که نداریم روایتی که بگه اجیر شدن هم باطله. اینا رو حسابی توجه کنید، ما هیچ روایتی نداریم منع کنه از اجیر شدن برای کتابت، بلکه برعکس روایات داریم بر تجویزش. اگر بیع مکتوب جایز نباشه ممکنه این سایه بندازه بگیم اقتضا میکنه باز اجیر شدن برای کتابت هم جایز نباشه، که همون هم خودش جای حرف داره. حالا تا الان مطلب به اینجا رسیده، یک دست روایات نص بود در عدم جواز بیع خطوط، یک دست روایات ظاهر بود در جواز بیع خطوط. بفرمود بیع المصحف جایز، شراؤه اشتریه احب الی من ان ابیعه، این ضمیرها برمیگشت به مصحف. خب پس بیع الخطوط رو، شراء الخطوط رو هم تجویز میکنه، اما این ظهور بود. او روایات اول نص بود و دیلو درست کردیم قاعده تقدیم نص و ظاهره، شیخ هم همین کار رو کرد، فرمود روایات اول ناظر به کیفیت البیعه، روایات دوم ناظر به اصل و جواز البیعه. ناظر به کیفیت نیست، کیفیت رو باید از روایات اول گرفت. نتیجه این شد که تو الان بیع و خطوط المصحف حرامه. اما آیا اجیر شدن برای نوشتن جایزه یا نه؟ الان روایتی رو نقل میکنه که این روایت جواز رو میفهمونه. البته بهتره که از این روایت در بیاد که بهتر این کار نشه. اگه خودت نمیخوای قرآن رو بنویسی استنساخ کنی، پس دیگری برای تو بنویسه، شرط اجرت نکن براش، و تا بعدن تو هم یک چیزی بگو به قرداز. علاوه بر تمام همت به این سمته که نه خود خطوط قرآن، نه نوشتن قرآن، نگاه کالاگونه بهش نشه. و فی بعض روایات دلالتون علا ان الاولا بهتر، مع عدم مباشرت کتابت به نفسه، اگر کسی خودش حال و حوصله نداره، وقت نداره برای نوشتن قرآن، اولا این است که یست تکتب طلب کتابت کند از دیگران، از دیگران بخواد براش بنویسد، بلا شرطن قرارداد اجاره نبندی با اونا، سم و یعطیه ما یرزیه، بعد یک چیزی تو هم رو عطا کن رو راضی باشه. البته این معنا به صورت اولویت، ولی اگر قرار دادم بستی هم مختزی موجوده هم مانع مفقوده. عجیر شده طرف کاری بکنه نفعش قاید به شما میشه، مختزی موجود حجرت بهش بده، مانع هم که خب روایتی نداریم من میکنه. مثل روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، انا ابی عبدالله علیه السلام قال ان ام عبدالله بنت الحسن ارادت ان تكتب مصحفا، تصمیم گرفت مصحفی را بنویسد، فاشترت ورقا من عندها، از مال خودش، از پیش خودش، از سرمایه خودش کاغذ خرید، و دهت رجلا فکتب لها، فردی را مردی را دعوت کرد او براش نوشت، الا غیر شرطن، بدون اینکه قرارداد ببندن، فاعتت حین فرغ 50 دینار، وقتی تمام کرد کار رو 50 دینار بهش داد، و انه لم تبع المصاحف الا حدیثا، معامله نمیشد قرآن ها الا جدیدن، این کار مرسوم شده. خب ببینید این روایت چطور دلالت داره بر اولویت عدم اشتراط، چطور دلالت داره اولویت عدم اشتراط رو؟
یه حدیثا میشه دیگه،
خیلی هم نمیدونم. حالا با آخرش نداریم، آخرش باید بگه انه لم تبع المصاحف الا حدیثا، اون باید بگه. میخوایم از این روایت برداشت کنیم که اگرم نمیخوای خودت بنویسی، میخوای کسی برات بنویسه، اجیرش نکن، قرارداد ببندی و او نوشتن قرآن را معامله کنه با طول، این کار را نکنید، او بنویسه تو هم یک هدیه او بده. اولویت این معنا را از کجا این روایت در میارید؟ بله، خود نقل امام این قضیه رو دلیل بر رجحان این کاره. آهنگ نقل امام این قضیه رو دلیل برای که این کار کار مطلوبی بوده به نظر امام، این کار رو نقل کرده که قرآن ها رو خرید فروش نکنید، حتی اگر خودتون نمیخواید بنویسید کسی میخواد براتون بنویسه، مثل این زن عمل کنید، اجیر نکنید کسی رو، مجانی بنویسه شخص، تو از پیش خودت باز بگو هدیه ای بده. این تمام
نه که
اون از بکنیم اصل نقل این جریان نفی چی رو؟
نفی اجاره کردن. حضرت بگن عبدالله این کارو کرد.
بله،
اینکه اجاره نکرد یا شرط نکرد یا شرط کرد.
میگیم قدر متیقنش و قدر متیقن از مدلول این حدیث اولویت این کار باید قدر متیقنش رو گرفت. این کار اولویت داره، اما این کار متعینه نه، بر نمیاد از این که جایز نباشه اجاره کردن. اما برمیگرده به بحث سابق. خوب دقت کنید، تا الان دو دسته این و فی بعض روایات یک مطلبی مربوط به بحث استکتاب تمام شد. این ممایت اون رو علی جواز برمیگرده به قبل از این و فی بعض روایات، قبل از این لاکن در انصاف و ممایت اون رو علی جواز برمیگرده به قبل از لاکن در انصاف. دو دسته روایات شیخ نقل کرد، یک دسته به صراحت معنی میکرد از بین خطوط، میفرمود جلد و کاغذ و اینها رو معامله کنید، یک دسته ظهورش جواز بیع مصحف بود که خب شامل بیع خطوط هم میشه. اما یه روایت دیگری در همین راستای دسته دوم نقل میکنه. خوب توجه کنید که از این روایت هم جواب بده. شیخ روایات داله بر جواز رو نقل کرد، در لاکن در انصاف جواب شد داد که اینا باعث نمیشه از ظهور روایت اول در حرمت به خطوط دست برداریم. الان روایت دیگری نقل کنه بر جواز به مصحف که قهرن به تزمون داله بر جواز به خطوط میشه و بنا داره از این روایت هم جواب بده که این روایت هم دلیل بر جواز بین خطوط نیست.
یعنی این صاحبش رو نگفت؟
بله
بله، اون داره این صاحبش رو نگفت. چرا دوباره؟
خب این روایت ها روی خصوصیت ویژه داره، بخونیمش معلوم میشه چرا اینو جدا آورده. این روایت نکات دقیق میشه. ببینید بگیم ما یدلو علی جواز، یدلو علی جواز بین مصحف که قهرن یدل علی جواز بیع خطوط. مما یدل علی جواز روایت انبسه الوراق قال قلت لابی عبدالله علیه الصلاة والسلام اینی رجل ابیع المصاحف، من شغلم قرآن فروشیه، فان نهیتنی لم ابیعها، اگر شما من منع کنی از این کار دیگه دست بر میدارم، لم ابیعها، یعنی تسلیمم. خوب توجه کنید، امام منعش نکرد. دلالت این روایت بر جواز اینه که امام منعش نکرد. ازش سوال کرد الاصل تشتری ورقم و تکتب فی، آیا اون مواد اولیهشو خودت نمیری بخری، کاغذ بخری بنویسی؟ او گفت چرا، کاغذشو خودم میخرم، قلم و دوات شمال خودمه، صحافیش میکنم. قلت نه، و اعالج المصاحف، همون صحافی کردم، میسازم اینها رو، ساخت معالجه، ساخت صحافی. بعد فرمود لا بأس بها، بها برمگرده به مصاحف، لا بأس به مصاحف قهرن، لا بأس به بیع المصاحف، بفروش عیبی نداره. و روایت هم داره برای اینه که پس بیع القرآن جایزه دیگه، بیع القرآن از جمله بیع الخطوطش میشه دیگه، این هم میشه من باید اون را حالا جواز.
این به حال بودن معالجه، یعنی مشکل نه اگه بخاطر صحافی بود.
سوال از معالجه نکرد که بگه لا بحث ما،
بعدش امام ازش توضیح میخواد، میگه شما کاری میکنید توش، میگه
جواب سوال رو امام کی داده؟ قال لا بحث به ها، جواب سوال اینجاست، این به ها برمیده مصاحب، چون سوال او جواب داده نشد اگه اینو برگرده معالجه. زمیر به ها برگرده معالجه، جواب سوال داده نشده. حالا توجه کنید در این روایت نکات دقیقیه. میگه و هیه و این کان ظاهرتن فی جواز، شیخ ابتدا پذیرفته که این روایت ظهور داره در جواز بیع خطوط قرآن، چون فرمود لا بأس بغاین و بیع المصاحف. این جمله رو ما القا کنیم به غرفه ها، وقتی میگه عیبی نداره قرآن بفروشی، یعنی خطوط قرآن رو عیبی نداره جز قرآن مبیع قرار بده دیگه، همه اینو میفهمن. اما خیلی توجه کنید، مطابق فرمود باید ما منشأ و ظهور رو تحلیل کنیم. چیه؟ این روایت ظهور در جواز بیع خطوط داره، اما ریشه این ظهور چیه؟ الا ان ظهورها ها فی الجواز من منشأش اینجاست، من حیث سکوت عن کیفیت البیع. امام فرمود بیع مصحف را میتونی بیع کنی، کیفیت رو نفرمود. از این سکوت از کیفیت البیع شما در بیارید، پس حتی خطوط هم میتونه مبیع واقع بشه. الا من حیث سکوت عن کیفیت البیع، اونم در مقامی که طرف حاجت داره، فی مقام حاجت علل بیان، طرف مبتلا بهش، حاجت علل بیان، چون طرف صاحب مبتلا بهش. امام در مقام ابتلای طرف سکوت کرد از کیفیت البیع. شما این ابتلای طرف را و سکوت امام را اقوا شاهد میگیرید برای اینکه پس بیع الخطوط هم جایزه. از این ورمت کمتر که دیگه نمیشه کیفیت دلالت رو بیان کنید. هنر شیخ اینه دیگه، اول حرف رو خوب محکمش میکنه، برای حرف طرف مقابل خودش باشه، بعد میپردازه به مناقشه. سبتیم
جوابوش را زنیم خود بود
بله؟
و هیه این کارت ظاهرتم فیل جواز، چرا جواز خود بود رو فرمید؟
یه نفر بگه
چون کلش رو داره میگه و متضمن خطوط هم هست.
وقتی میگه جواز بیع مصحف، خب پس متضمن بیع خطوط هم هست دیگه.
روایت ظهورش در خود مصحفه به دلالت بر بیع
و اعتقاد. همین رو داره میگیم دیگه، میگه وقتی میگه مصحف رو میشه فروخت، هر کسی جمله رو بشنوه میگه خطوط هم میشه فروخت. از جهت سکوت از کیفیت بیع، اونم در مقام ابتلاء طرف، شما دارید استفاده میکنید، پس خطوطم میشه فروخت. میگه دلالت روایت منشأش اینه. خب جواب ما هم یک کلمه است، این روایت از بیان کیفیت ساکته، ساکت با متعرض تعارض نداره. او قبلی ها کیفیت رو بیان میکنه، فا که میاره، این حالا که این شد ساکت، ساکت با متعرض درگیر نیست، درگیری بین دو متعرضه. اگه یه دلیل میگه اکرام علما واجب است، که میگه حرام است، این تعارضه. اما اینجا چرا بین عام و مطلق تعارض نیست؟ لا تکرم فاسقن، لا تکرم الفاسق، با اکرم کل عالمن تعارض نداره در عالم فاسق. چرا؟ چون اکرم کل عالمن عمومش استغراقی، نسبت به عالم فاسق تعرض داره. لا تکرم الفاسق نسبت به فاسق عالم ساکت، اطلاق سکوت بود، تعارض بین اینا نیست، مقدم میشه اکرم کل عالمه، عالم فاسق واجب الاکرامه، چون یک دلیل ساکت، یکی متعرض. اینجا هم همینجور فلا فاک میاره، یعنی حالا که من حیث سکوت شد، خب قبلی ها ساکت نیستن، متعرضن. فلا تعارض ما تقدم من اخبار متضمن بیان، معارضه با اونا نداره، اونها کیفیت البیع رو بیان میکنه. منتها خب این فرمایشات شیخ قطعا تو ذهنتون این سوال رو ایجاد میکنه که در مقام حاجت طرف به کیفیت البیع چرا ما کیفیت رو بیان نکرد؟ طرف هم مبتلا بهشه. میگه اعتمادن بر روایات قبل، اگه طرف از روایات قبل خبر داشت که سوال نمیکرد، معلوم شه او هم خبر نداشت. صرف وجود روایات قبل میدونی تأخیر بر از وقت حاجت قبیه، الا اذا کان لمصلحت اقوا، مثل این که طرف سوالی کرده مورد نیازش هم هست، امام الان نمیگه واقع رو به او به خاطر تقیه مثلا، فعلا با اینکه در مقام حاجت طرف اما نمیگه بهش، بیان نمیکنه. ولی قاعده اینه که اگر طرف اگر مقام حاجته باید بیان از مقام حاجت تأخیر نیفته. این شخص سوال که میکنه معلوم میشه کیفیت البیع رو نمیدونه، مقام ابتلاش هم هست از اون روایات قبلی که حالا ما میگیم روایات قبلی، او که خبر نداشته. اگر خبر داشت که سوال نمیکرد، سوال نشان جهله. پس این فرمایشات شیخ خیلی به دل نمیشینه. اجازه بدید، حقیقت هم اینه که این روایت نباید بگیم ساکت از کیفیت البیعه. خوب توجه کنید، خیلی دقت کنید، حالا بعد اگر چیزی به ذهنتون اومد بگید، چون گاهی اوقات مطلب نمیچسبه. این گران توی عبارت بود، خب این نمیچسبه به دل دیگه، این حرف میشه ازن ما ناچاری مثل حرف از خارج بزنیم که اینا شاید اشکال بر شکل باشه. شما وظیفه دارید دیگه دقت کنید، حالا ببینید اونی میگیم تمام یا نه، اشکال به ذهنتون میاد وقت بگید. حقیقت اینه که این روایت شیخ فرمود جزء روایات دالده بر جواز البیعه، منشأ الظهور فی الجواز هم سکوت عن کیفیت البیع فی مقام حاجت الی البیان. عرض میکنیم این روایت جزء دسته دومه، نه جزء دسته اول. این روایت اتفاقا مبین کیفیت بیعه. همون سوالی که امام از طرف اومده میگه من کارم قرآن فروشیه، امام این سوال رو ازش میکنه که آیا تو کاغذاشو نمیخری، ملک خودت نیست، نوشته ها مال خودت، صحافی کردن اون نخهایی صحافی میکنی مال خودت؟ گفت چرا. این سوال به طرف حالی میکنه که اگر من میگم بیعش جایزه به خاطر ایناش میگم، اگر نه این سوال چی جا داشت؟ این سوال برایش این بود، این سوال امام میخواد طرف رو منتقل کنه که تو در موقع معامله در اقل اینا رو معامله میکنی، اگر نه این سوال برایش این بود. اگر قرار بود لا بحث به بیع المصاحف مطلق باشه، نخواد کیفیت بیع رو بیان بکنه، این سوال برای چی بود؟ پس اتفاقا این روایت میشه جز دسته اول که بیع رو باید همون کاغذت قرار بدی، همون نخت قرار بدی، همون دواتت قرار بدی، خطوط رو به ما و خطوط دوات بفروشی. پس روایت ساکت از کیفیت بیع فی مقام حاجت الی بیان نیست، کاملا مبین کیفیت بیعه در مقام ابتلاع طرف بیعه. این سوال که بی جهت نیست، پس روایت نتیجهش اینه که میشه جزء دسته اول، نه جزء دسته دوم. دسته اول که مبینه کیفیت بیعه، پس این روایت نمیشه جواز بیع خطوط رو برداشت کرد. اگر قرار خطوط و مصحف هم بیعش جایز باشه، این سوال و جواب ها برای چی بودی بسن؟ او گفت ابیع المصاحف ان نهیتنی لم ابیع ها امام فرمود لا بحث ببیع المصاحف، دیگه تمام میشد. این سوال جواب برای چی؟ نشون میده که میخواد به ذهن طرف بندازه که باید اینا رو مبیع کنه.
این تمام
یک کیفکان تو صفحه بعد شیخ میگه این کیفکان یعنی حرفای راجع به روایت زدیم تمام باشه یا نه، چون اینا تمام نیست. کیفکان روایت اخیر رو ظاهر در جواز بدانیم به اون بیان رو ظاهر ندانیم و این رو جز اخبار دسته اول بدانیم. علی حال نتیجه نیاز میاد. اگر هم بگیم سکوت داره روایت قبلی کیفیت رو بیان میکنه، ولی حق نه که سکوت نداره. همه چی؟
مثلا اینکه حضرت سوال رو سیدن انصافت اشعار داره
بگیم این انصافن اشعار همون ظهوره دیگه، معطل نکن. اشعار وقتی انصاف شد میشه ظهور. بل از حرف الاخبار معتقدم متقدم من الاساطین المتقدم المتقدم الیه الاشاره حق عدم جوازه. تا اینجاش بحثی نداشتیم، مشکل کار اینجاست. خوب دقت کنید، از اینجا بحث ما رو سنگین میشه. توجه کنید
قضیت ها فل واقعا این خصوصیت خاصی تو اون زمان بوده باشه که شاهد تاریخی بسه. مثلا بزنم مثلا سر قضیه جاله حضرت میبینم مثلا فرده سر دیگه این قضیه دعوه قرآن مخلوق است و مخلوق نیست و قدیم است و حادثه پیش میاد.
اینو شاهد میخواد قرینه میخواد. ببینید اصل در فرماشات معصومین هم و قضیه حقیقی است. این شما فرمایید قضیتون فی واقعاً قضیه خارجیه، فرمایشات معصومین رو بخواییم قضیه خارجیه بگیریم قرینه. حالا نمونه شون تو لومه خاطرتون باشه گفتیم بسه بیع با اکراد، گفت بیع با اکراد مکروهه. اونجا از میکنم شاید بشه بگیم این قضیتون فی واقعه، نمیخواد بنام از یه حقیقیه بگه که الان یوم به یومه بیل با اکراد. حالا اون زمان اگر کردها فتنه ای کردن امام فرموده اینا رو باشون مرابطه نداشته، قرینه میخواد لاقل تناسب موضوعی چیزی میخواد که کفر بزنه.
این ظهور در جواز از بیا و اصله ها مگه نیست؟ سکوت چیه امام؟ نست دارن لا بحثه
ها سکوت رو باید اینجوری معنا کنید. لا بحثه به ها به بیع المصاحف دیگه امام نفرمود لا بحثه به بیع المصاحف این بیت هم جلد و غلاف اینا رو نفرمود، فرمود لا بحثه به بیع المصاحف شامل میشه حتی بیع خطوط. سکوت اطلاقه دیگه، سکوت این اطلاق فرمود لا بحث به این مصاحف نسبت به کیفیت ساکت موند، مطلق گذاشت که از کنون مطلق نیست، اون سوال ترهیده. بقیه کلام فی المراد من حرمت البیع و الشراء بعد فرض ان الکاتب للمصحف فی الاوراق المملوکه مالک للاوراق و ما فیها من النقوش. دقت بکنه اینجا و من ما حالا با توجه به ادله تحریم کردیم بیع خطوط را و این حرمت هم قطعا موجب فساده. این حرمت فقط حرمت تکلیفی نیست، حرمت وضعیه. این روایات آهنگش لسانش لسان عجل بودن خطوط قرآنه، از این که بتونه در معاوضات کالا قرار بگیره. میگه خطوط قرآن کالا نیست که شما بخواید معاوضش کنید. پس قطعاً یعنی فساد. حالا که این شد، این روایات مستفیضه دال بر بطلان بیع خطوط دچار یک اشکال ثبوتی میشه، اشکال عملی تعبیر کنید، اشکال ثبوتی تعبیر کنید. خوب توجه کنید. خب قرار شد پس بیع الخطوط باطل باشه. حالا بفرماید خب قبول دارید که وقتی کاغذ مال شماست، دوات و قلم مال شماست، شما این دوات و قلم خودتون رو رو کاغذ پیاده میکنید، خطوطی نوشته میشه، این خطوط هم ملک شماست. کسی که خودش با کاغذ و قلم خودش رو کاغذ بنویسه، کاغذ مال ملک خودشه، قلم مال ملک خودشه، دوات ملک خودشه، اون نوشته ها ملک اوست دیگه. از خطوط ملک شماست. فروختی جلد را، کاغذ را، اون غلاف را به مشتری، خطوط ملک مشتری میشه یا نمیشه؟ اگر بگید نمیشه، پس باید بعد از فروش قرآن شریک باشید با اون. خطوط ملک شماست، کاغذ، جلد، غلاف مال اون. احد یه قائل به شرکت نیست. اگر بگید ملک طرف نمیشه، پس بر ملکیت شما باقیه دیگه، میشه شریک. پنج تا احتمال ذکر میکنه در این صفحه و نصف صفحه مقابل، و هر پنج تا احتمال رو ابطال میکنه. و اشکال لاینحل میمونه. میگه میخواید قائل به شرکت بشید، کسی قائل نیست، نه فقها نه عرفها. کی قائل بعد از فروش قرآن خودت چاپ کردی یا خودت نوشتی؟ خطاش مال تویه، کاغذاش مال تو، شریکید. نه عرف این رو میپذیره، نه فقها قائلن، میگن همش مال تویه. پس بقایش رو بر ملک بایع نمیشه قائل شد، چون لازمه شرکته و لا یقول بها احد. بعد بگید خطوط مال طرف میشه. خطوط که ملک طرف میشه، فرماید با سوال میکنیم، خیلی دقت کنید، آیا خطوط که شد ملک مشتری، حیث تقییدی داشت در این بیع یا حیث تعلیلی؟ این اصطلاح رو میگیم، حالا توضیحش اینه. بعضی چیزها بعد از معامله، بعضی خصوصیات بعد از معامله ملک مشتری میشه، اما حیثیت تعلیلی داره تو معامله. مثل این که یک عبد داره میفروشید به زید که این هم نویسندگی بلده، یک هنری داره، میفروشیدش به 100 دینار، هم دور فروختید به 100، اما وقت سوال میکنن چرا اینقدر گران خریدی، میگه چون نویسندگی بلده، یک هنر رو داره. صفت نویسندگی علت اینه که سمن عبد بره بالا. سمن عبده. نویسندگی بلد بودن علت و ازدیاد سمنه، و الا اینجوری نیست بگید 20 درهمش به خاطر کتابته در مقابل کتابته، نه خیر، کل 100 درهم در مقابل عبد. چرا عبد را گران خریدی؟ بگیم به خاطر کتابت. اینجا میگیم کتابت حیث تعلیلی داره. البته کتابت هم دیگه میشه ملک مشتری، عبد و کتابت عبد و همه ملک مشتری است، اما انتقالش به مشتری حیث تعلیلی داشت. این کتابت در معامله حیث تعلیلی داشت، حیث تقییدی نداشت. فمن خطوط رو که میگید منتقل به مشتری میشه، آیا حیث تعلیلی داره اینجوری؟ یعنی خطوط القرآن باعث شده پول این کاغذ و جلد و قاب و اینا بشه 100 دینار، اگر این خطوط نبود 70 دینار بود، 50 دینار بود. خطوط علت و ازدیاد ثمن جلد و قرطاسه، خودش نقشی به عنوان جزء المبیع نداره. آیا این قضیهش تمام؟ اگر چنینه خب این نیاز به نهی نداره. چرا ائمه نهی کردن از بیع خطوط؟ کسی خطوط رو نمیفروشه. خطوط تو معامله حیث تعلیلی دارن نه حیث تقییدی. این همه نواهی برای چی؟ اگر نمیگید فرض اینه که عرفاً خطوط مثل کتابت عبده که علتون به ازدیاد قیمت جلد و غلاف و قرطاس، پس خود خطوط معامله نمیشه از ذر عرفی کن، مسمن قرار نمیگیره کن. چرا اینقدر نه؟ از اون نواهی باید بفهمید خطوط حیث تعلیلی نداره، حیث تقییدی داره. خود خطوط رو بخشی از مسمن قرار میدن. خب اگر خود خطوط بخشی از مسمن قرار میگیره، منتقل میشه به مشتری با حیث تقییدی. حیث تعلیلی نداره، حیث تقییدی داره. اگر بخواید بگید در مقابل بخشی از ثمنه، پس چه فایده داره اون نواهی؟ نهی میشه اما عملاً خطوط قرآن معامله میشه و همین رو تجویزش میکنن. هم نهی کنی هم عملا اجازه کنی با خودت این کار رو بکنی. میفهمد ممکنه کسی بگه خطوط حیث تغییری داره، تعلیلی نیست، اما انتقالش به مشتری تبعیه. ثمن در مقابل خطوط هم هست. یا اینجوری تعبیر کنید، بگید خطوط حیث تعلیلی نداره، قیدیت داره، موضوعیت داره، اما در این حال انتقالشون به مشتری تبعیه نه اصالی. مثل اینکه یه خانه رو میخری، بعضی از امور مثلا کولر خانه اینجوری نیست که علت بالا رفتن قیمت خانه این باشه که کولر داره، این باشه که آب و برق و گاز داره. حیثیت تحلیلی نداره. او باشه او نباشه، کلره باشه او نباشه، قیمت خانه مثلا 50 میلیون، پس حیثیت تحلیلی نداشت. حیثیت تاییدی داره. آیا این 5 میلیون تومان 500 هزار تومانش به خاطر پول رست؟ نه، اصلا ممکنه بود توجه هم نکنه. در این حال وقت خانه رو خرید، بعد 500 هزار تومان در مقابل کولر نبود، کولر هم باعث ازدیاد قیمت خانه نبود، اما میگن کولر مال مشتری. اینو میگن انتقال تبعی که دخیل در بالا بردن قیمت خانه نبود، بخشی از ثمر هم در مقابل او نبود. کولر بود و نبود خانه 5 میلیون بخرید، 500 هزار تومان کم نمیشد به خاطر کولر اگر نبود، و به خاطر او هم 500 هزار تومان بالا نرفته. وقتی که خریدی بازم کولر رو برد مال مشتری حساب میکنه، بگیم دخول تبعی. اگر بگیم خطوط قرآن هم اینجوریه، یه خلوفی ملک مشتری نه حیثیت تعلیلی داره نه جزی از ثمن در مقابلشه، بلکه یه خلوفی ملک مشتری تبعن. شیخ اشکال میکنه که این خلاف مقصود متبایعه. آدم وقتی خونه میخره ممکنه حالا اصلا توجه نکنه کولر داره یا نداره، اما وقتی قرآن میخری توجه نداره بین که خطاش هست یا نیست. هم فروشنده توجه داره به خطا، هم مشتری خرید توجه داره، برای اونا نقش قائله. یا باید حیثیت تعلیلی قائل بشه یا حیثیت تقلیدی، نمیتونه هیچ کدوم نباشه. دفتر که نخریده قرآن خریده. خطوط مقصود متبایع اینا، این احتمال هم میشه باطل. احتمال دیگر رو راهش رو باز میکنه که میشه احتمال پنجم. حالا به ترتیبی گفتیم، بگیم اساسا خطوط قرآن ملک هیچ کس نیست، نه ملک فروشنده است نه ملک مشتری، ملک خداست. نه بایع مالک بود او زمانی که رو کاغذاش نوشت، نوشته ها رو بعضی که دیگه نوشتی مال تو نیست، ملک تو نیست، و نه خریدار بعد از خرید مالک میشه. اینا شأنش اجل از این که مملوک تو قرار بگیره. البته در این حال که ملک بایع نیست، ملک مشتری نیست، قید مبیع و مشتری قید مبیع است، چون طرف که کاغذ نخریده، دفتر نخریده، قرآن خریده. میگه کاغذایی به من بفروش که خطوط توش باشه، خطوطی ملک خداست، ملک تو هم نیست. کاغذ سفید نخریده. این احتمال چه مشکلی داره؟ ایشون میگه خب این احتمال اثبات میخواد که دلیلش حکم به سلب ملکیت خطوط بعد از اینکه کاغذ ملک تو بود، دوات ملک تو بود، تو با دوات خودت رو کاغذت نوشتی، بگیم نوشته هات بگیم ملک تو نیست، این دلیل میخواد. مقام اثباتش کن
توجیه دیگه
نداریم، دلیل میشه؟ بله؟
هم توجیه دیگه
نداریم، دلیل میشه؟ اینو خواهیم، چرا؟ اتفاقی دلت اقتضاست دیگه،
سر روایت چی میگن؟
دلالت اقتضا همینه. آدم وقتی درمونده میشه صدق و صحت کلام حکیم هم متوقف باشه برای معنایی، اون معنا رو به گردن متکلم میگذاریم. دلت اقتضا همین بود دیگه. حالا فتح عملی صفحه 161 داره، میتونیم بگیم اشاره به همینه که این احتمال اخیر و حتی احتمال ما قبل اخیر میتونه از همین راه اثبات بشه. حالا باید به اونو برسیم. عبارت
سوال هم داشت که ملکیت کسی نباشه؟
بله؟
سوال هم داشت که ملکیت کسی نباشه به این کسی هم نهاره؟
بله؟ بعضی چیزا رو خدا ملکیتش رو برای ما به رسمیت نشناخته بر اثر پستیش. خمر و خنزیر، خمر و خنزیر ملک نیست،
خیر مستحلیش.
بله؟
خیر مستحلیش اگر دولت اسمه باشن، خفادش باشن، ملک
نیست. علایه حال فیل جمله این موقع شده، خمر و خنزیر برای مسلمان ملک نیست، او بر اثر خصتشه. حدود قرآن هم ملک قرار نمیگیره، بر اثر عظمتش.
مثل مسجد
حالا اون که وقفه، او فک ملک، اون چیزی مثلا هیچ وقت ملک
نمیگه.
حالا عبارت ببینید، بقیه هم کلام
از اول مسجد هم
خانه کرده، خانه های خالی کرده، مطلب حکمه گیرش رو اونم از اول ملکه بزنه، ممکنه اونم میشه برای سر عظمت. برای عبارت دقت کنید، بقیه کلام فیلم مراد من حرمت البیع و شراء، میگه بحث باقی مونده داره که مقصود از این که بیع و شراء حرام است چیه، مقصود چیه، یعنی این تحلیل نشده، ته مطلب در نیامده. نمیتونیم بگیم این حرمت معناش چیه، که آیا ملک مشتری نمیشه بر ملک بایع میمونه یا ملک هیچ کس نیست. بقیه کلام بعد فرضه، این بعد فرضه داره منشأ بقیه کلام رو میگه، مگر بحثی هم مونده؟ میگه بله، بعد از اینکه فرض کردیم کاتب للمصحف، بعد فرض ان کاتب للمصحف اوراق مملوکه، کاغذ ها ملکه اوست، دوات ها ملکه اوست، اون نویسنده مالک للاوراق و ما فیها من النقوش، این مالک اوراق و خطوطیه که خودش با مرکب خودش اونا نوشته. خب حالا سوال مطلب از اینجاست، فان النقوش اون خطوط، این لم تعد من الاعیان المملوکه بل من صفات المنقوش اندازی تتفاوت و قیمت المنقوش به وجودها و عدمها، ها یه همون است که گفتیم حیث تعلیلی. نقوش اگر حیث تعلیلی دارن، اگر از اعیان مملوکه حساب نیاد، محسوب نشود، بلکه از خصوصیات کاغذ حساب بشه، منقوش کاغذ، مثل کاتب بودن عبد که از خصوصیات عبد به حساب بیاد، قیمت عبد بالا پایین میره به خاطر کتابت بلد بودن و نبودن، قیمت کاغذ و جلد بالا پایین میره به خاطر وجود خطوط و عدم خطوط، ابلزی تفاوت و قیمت المنقوش به وجود اون نقوش و عدم ها، اینو ازش تعبیر کرده حیث تعلیلی. اگر حیث تعلیلی دارد، پس اساساً مورد البیع قرار نمیگیرم نقوش، این همه نهی. چرا؟ اگر از نظر عرفی ها، نظر عرفی اگر حیث تعلیلی داره، پس این همه نهی. چرا؟ کسی خطوط رو نمیفروشه که، فلا حاجته الى النهی عن بیع الخط، بیع خط که مبید واقع نمیشه که بخواد الله شارع نهی کنه. فان الخط لا یقع به ازائه جزء من السمن، سمن در مقابل کاغذ است، البته خطوط علت شدن قیمت کاغذ بره بالا، لا یقع به ازایه جز اون من از سمن حتی یقع فی حیز بیع، تا خطوط در حیز بیع قرار بگیرد، یعنی بشه بخشی از مبیع، اونا جزی از مبیع نشدن. و این عدت من الاعیان المملوکه، اگر بگید اونها حیثیت تغییری دارن، از اعیان مملوکه است، فَإِنْ فُرِزَ بَغَاؤُهَا عَلَى مِلْكِ الْبَایِعِ بَعْدَ بَیْعِ الْوَرَقِ وَالْجِلْدِ، آیا وقتی کاغذ و جلد اونا رو فروخت اونا بر ملک بایع میمونه؟ فَيَلْزَمُ شِرْکَةُ الْبَایِعِ مَعَ الْمُشْتَرِی وَهُوَ خِلَافُ الْاِتِّفَاقِ، هم اتفاق فقها هم اتفاق عرف عام، میگه نمیگن اون نوشته ها مال خودته، بله؟ چه سیره دیگه، سیره مچره. اگر بگیم اتفاق فقه ها میشه اجماع، بگیم حتی غیر فقه ها میشه سیره مچره، کسی شرکت قائل نیست.
این تحلیل به عیان مملوکه درسته؟
بله؟
تحلیل به عیان مملوکه، این عیان مورد قابل قرار میگیره، تحلیل
اون برای خرید فروش که اسم تعدیل داره
من مقصود همینه رضا از خارج تعبیر می‌کنیم به حیثیت تقییدی داشته باشه اعیان مملوکه که در معاملات هم تملیک میشه بخشی از مبیع قرار میگیره و این انتقلت الی المشتری. اگه میگید حیثیت تقییدی دارد منتقل به مشتری هم میشود بعد از بیع، خب میشود چجور میشود؟ در قبال بخشی از ثمن میشود، پس مبیع واقع شده. در این حالی که روایات میگه نباید مبیع واقع بشود، بازم تجویز میکنه مبیع واقع بشود. اگر میخواید بگید نه انتقالش به مشتری تبعیه،
سر روایت تکلیفی رو میگه، بابا تکلیفی میگه نبستی
دیگه از کردیم اول که
نه میتونیم تکلیفی بکنیم که روایت مورا تکلیفی میگه نبستی
بس
از کردیم لسان اینها لسان با اثبات حب تکلیفی فقط نیست، لسان اینا مثل لسان نهی از بیع خمر و خنزیره، نهی از بیع خمر و خنزیر ظهور داره در اینکه اینا مملوک نیست. حالا در نتیجه خواهیم در فتحمر خواهیم و لسان عبدالله هم همینه که خطوط بر اثر عظمتش اینا مملوک نیست. وقتی مملوک نیست رو تبلیغ میکنیم چه باطل مامونه. و این انتقلت الى المشتری فا این کانه به جزء من الاغاز فا خوبر بیع المنیوان، که همون بیعیست که ازش نهی شده بود، نه نبیع المصحف المرکب من الخط و غیره لیسه الا جعل جزء من السمن به ازار خط، بخش السمن در مقابل خط هاست و این من شده بود. و این انتقلت اگر بشمولی انتقلت میشه احتمال چهارم، اگر منتقل شود به مشتری قهرن طبعاً لغیره ها، که اینو با اون مثال کولر توضیح دادیم. کولر نه باعث ازدیاد قیمت عزت تعمیل داری نه بخش از سمن در مقابل بیدن، خونه رو 5 میلیون میخری و کولر باشه و نباشه قیمت همینه، نه بخش از سمن در مقابل بیدن، نه او باعث ازدیاد سمن خانه شد. در این حال وقت معامله تمام شد میگن کولر مال مشتریه. بگید خطوط هم اینجوریه، اگر منتقل شود الى مشتری قهرن طبعا لغیر الخطوط لا به جزء من العوض و نه حیثیت تعلیلی داشته باشه، اینم باید میگفت نظیر و بعض مایت خروف المبی کلر یک مثال زنیم اشکال اینه فهو خلاف و مقصود متبایعه. این واقعا خطوط مثل او کلره که اگر باشه و نباشه توی خونه رو میخری، باشه خطوط و نباشه کاغذ ها رو میخری، مقصود در متبایعه این معنه هازا میخواد فرض پنجم رو مطرح کنه که فرض پنجم رو با فرض چهارم با یک اشکال مشترک هر دو رو دفع کنه شد.
این مالیت نداره.
بعد از این مالیت داره. بعد از این مالیت داره.
چیزی رو بگو.
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه